با سلام خدمت بینندگان و شنوندگان برنامه در پیشگاه فرهنگ، من اسماعیل نوری‌الله هستم و در معیت خانم شکوه میرزادگی برنامه این هفتمون رو تقدیم شما میکنیم. در قسمت اول این برنامه خانم میرزادگی مطالبی رو مطرح میکنند، اما قبل از اینکه بریم بشینیم پای صحبت ایشون، خواستم خدمتتون عرض کنم که بین زمان ضبط این برنامه و پخش اون حدود 48 ساعت فاصله هست و با توجه به شتابی که حوادث در داخل کشور پیدا کردند، ممکنه که در این 48 ساعت اتفاقی بیفته که ما نتونیم در برنامه‌مون به اون اشاره بکنیم. خواستم شما مطمئن با خبر باشید از این فاصله بین ضبط و پخش. می‌نشینیم به پای صحبت خانم میرزادگی.
سلام بر شما. امیدوارم آقای نوری‌الله این سرعت خبرها، نوع خبرها رو هم از بدی به خوبی برسونه، خبرهای خوش. همطور که آقای نوری‌الله گفتن، به دلیل فاصله 48 ساعته‌ای که از ضبط تا پخش ما هست، هفته آینده هم چون روز جهانی زن 8 مارس چهارشنبه میشه، ببخشید سه‌شنبه میشه، ما برنامه‌مون رو در واقع ضبط شده است و برنامه ما چهارشنبه پخش میشه. به همین دلیل از همکنون روز جهانی زن رو به همه زنان ایران، به خصوص به جنبش زنان ایران و به زنان مبارزمون، مردان مبارزمون که برای حقوق و برابری زنها تلاش کردن در این سالهای گذشته، تبریک میگم. من اعتقاد دارم که امسال سال جهانی زن، یعنی روز 8 مارس، بیشتر از همه متعلق به زنان ایرانه و باید به نام زنان ایران ثبت بشه. دلیلش اینه که ما درسته که الان در کشورهای خاورمیانه، در کشورهای دیکتاتور زده، همه حرکت‌های گسترده‌ای از داشتن زنان و مردان، ولی وضعیت زنان ما در این سال‌های گذشته، در این 32 سال در بدترین وضعیت ممکن بوده به نسبت زنان خاورمیانه. ممکنه خیلی‌ها بگن که زنان مثلا عربستان وضعشون از ما بدتره، ولی فرقش اینه که اونها هنوز بسیاری از حقوق رو به دست نیاوردن، ولی ما با بدبختی پس از 100 سال 110 سال مبارزه حقوقی رو به دست آورده بودیم که این حقوق از ما گرفتن و این خیلی متفاوته. به همین دلیل وضعیت زنان ما خیلی حساسه، یعنی زنان ما با حقوقی آشنا بودن که این حقوق رو از دستشون گرفتن. در این یک سال، یکی دو سال گذشته، ما حضور زنها رو در جنبش آزادی خواهی، جنبش سب، جنبش حق طلبی، هر چی که اسمشو میذاریم، من میگم جنبش آزادی خواهی، اینها زنهای ما خودشون رو بیشتر از همیشه نشون دادن. حضور زنها ثابت کرد که امکان برابری وجود نداره تا ما نتونیم دست به دست هم بدیم، زن و مرد، و بتونیم به آزادی ها، به آزادی خودمون برسیم. و اون آزادی زمانی میسر خواهد بود که ما از تمام اون چیزی که عنوان تبعیض آلود داره بگذریم. من میرم سر مسئله دیگه‌ای، یعنی سر نامی که امسال بنیاد میراث پاسارگاد بر سال آینده 1390 گذاشته. در اونجا در واقع این نام نامی هست که زنان ما رو هم پوشش میده و میتونه کمک بکنه به آزادی زنهای ما. در کل جهان، در بسیاری از کشورها، به خصوص کشورهای پیشرفته، همیشه برای سال نوی که میاد نامهایی گذاشته میشه، تدارکی دیده میشه، مردمانی را، زن و مردی رو یا مؤسسه رو، جایی رو به عنوان بهترین ها انتخاب میکنن. حالا چه این بهترین ها مربوط به سال گذشته میشه و نام ها مربوط به امسال یا سال آینده میشه. این البته این نامگذاری ها در گذشته های خیلی دور هم بوده، اون موقع فرق میکرده. مثلا در ایران این همین هفت‌سینی که ما داریم، هفت تا گیاه رو از قبل، از مدتی قبل از عید شروع میکردن در ظرف های کوچیکی پرور تخم میکاشتن و هر کدوم از اینها که بهتر و سریعتر سبز میشد، اونها میدونستن که در اون سال باید از اون نوع دانه بیشتر بکارن که بتونن محصول بیشتری بگیرن. یعنی خیلی هوشیارانه در ارتباط با امکاناتی که در اون زمان وجود داشت. الان خب این کارا رو همه رو تو لابراتوار میکنن، ولی اون موقع این کار رو خیلی زیبا انجام میدادن و این هفت دانهی که ما میذاریم روی هفت سین، این هفت سینمون که حالا هرچی بوده، هفت شین بوده، هرچی بوده، اینها همه از اون زمانه. ولی اکنون مثلا در امریکا نهادهای غیر دولتی اکثرا بر اساس اهدافی که دارن نامی رو برای سال آینده انتخاب میکنن، یا مجموعه دانشگاه‌های ممتاز امریکا که به نام دانشگاه‌های آج یا گروه آج شناخته میشن، آج نشینن، برای اینکه از سال 1983 این نامگذاری رو برای سالها شروع کردن. همینطور که گفتم، البته هر کدوم این نهادها بر اساس اهدافشون. بنیاد میراث پاسارگاد هم هر سال در این سالهای گذشته نامی رو به سالی داده که سالی که در آستانش قرار داریم. ما کاری که کردیم، یعنی بر اساس اهدافمون که در واقع نجات و حفظ آثار فرهنگی، تاریخی، محیط زیست و آثار طبیعی مونه، این نام ها در ارتباط با اون بوده. در واقع ما هر سال رو تا امسال نگاهمون روی بخشی از سرزمینمون بوده که بیشتر از همه میراث فرهنگیمون، میراث تاریخمون یا محیط زیستمون در اون بخش در خطر بوده. مثلا ما در زمانی که برای آبگیری، جلوگیری از آبگیری سد سیون تلاش میکردیم، نام پاسارگاد رو برای سال انتخاب کردیم. سالی بوده که به خاطر تخریب هایی که در اصفهان انجام شد، کاری که مترو به سر آثار تاریخی و فرهنگی اصفهان آورد، یا میدان نقش جهان که باز در واقع همه اینها، همه این کارها هم که شده متاسفانه به دست دولت انجام گرفته، ما اون سال رو به نام اصفهان نامگذاری کردیم. سال گذشته رو به دلیل وضعیت رقتباری که میراث طبیعی و محیط زیست ما داشت، سال میراث طبیعی نام گذاشتیم و محیط زیست. این در واقع ما همون گونه که در کنوانسیون های جهانی بهش اشاره شده و همون جور که در بیانیه حقوق بشر هست، میراث فرهنگی، میراث تاریخی و میراث طبیعی و محیط زیست رو برای سلامت و آرامش معنوی و فیزیکی انسان میشناسیم و به همین دلیل سعی میکنیم که تمام هدف هامون رو بر این مسائل استوار کنیم، بذاریم. امسال به دلیل هر گوشه رو آقای نوریالا نگاه کردیم، دیدیم همه میراث های ما در خطره، محیط زیست ما در خطره، میراث تاریخیمون در هر گوشه در خطره. کار به جایی رسیده که حتی دولت علاوه بر اینکه خودش در تخریب ها شرکت داره، به مردم یعنی خبرنگاران رو ممنوع کرده از اینکه این خبرها رو به اطلاع برسونن، یعنی سکوت مطلق در ارتباط با مسئله میراث فرهنگی و تاریخی ما وجود داره. ما میبینیم که میراث طبیعیمون، تالاب‌ها، رودها، رودخانه‌ها، دریاچه‌ها، دریاها همه در خطر آلودگی هستن. همین هفته خبر رسید که تمام کناره ساحلی شمال ایران به دلیل اینکه آلودگی‌های یعنی پساب‌های کارخانه‌ها و در واقع مواد شیمیایی رو می‌ریزن در این کناره، در این سواحل همه آلوده است. یعنی این فاجعه‌های یکی دو تا نیست، هر کدوم از اینها در این کشورهای مترقی میتونه یک جنجال عظیمی را بندازه، حتی یه حکومتی رو میتونه در خطر سقوط بندازه، دولتی رو. و اینجا البته تو خیابون نمیریزن، میرن رأی میدن، چون از اون مرحله تو خیابون رسیدنشون گذشته دیگه. به هر حال ما تصمیم گرفتیم در بنیاد میراث پاسارگاد که امسال رو سال خردمداری فرهنگی نام بگذاریم. چرا خردمداری فرهنگی؟ برای اینکه ما اعتقاد داریم همه این اتفاقاتی که داره در سرزمینمون میفته نتیجه بیخردی است. این بیخردی از بیخردی حکومت گرفته، حکومتی که آگاه نیست، حکومتی که عمد داره گاهی، حکومتی که برای اعتقادات خودش و اعتقادات مردمانی که زیر سلطه او دارن زندگی میکنن تبعیض قائله، حکومتی که خودی و غیر خودی میکنه، حکومتی که میکشه، حکومتی که تخریب میکنه. اینها همه نشانه های بیخردیه. و ما حتی ببینید، ما وقتی داشتیم مرور میکردیم متوجه شدیم که سالی که گذشت باز هم نسبت به همه سالها آزادی در سرزمین ما بدترین وضعیت ممکن رو داشته. و آزادی چیزی نیست که اگر من بگم آزادی بگن او ببینید داره راجع به مسائل سیاسی حرف میزنه، که البته هیچ اشکالی هم نداره صحبت کنم، ولی آزادی علاوه بر اون که یک امر سیاسیه، یک امر فرهنگی و یک امر حقوق بشریه. یعنی شما در بیانیه حقوق بشر جزش به آزادی های انسان اشاره داره، تأکید داره، اشاره نه تأکید داره. و ما میبینیم که به دلیل بیخردی حکومت آزادی هم در سرزمین ما گرفتاره، محبوس شده در ما. خردمداری فرهنگی در فرهنگ ایرانی ما وجود داشته همیشه. یعنی ما وقتی برگردیم به دوران گذشته، دوران باستان، دورانی که نه حقوق بشری بود، وحش بیداد میکرد، انسان در قلب بردهداریش بود و همه بدبختی هایی که ممکنه بر سرش میبارید. چند تا از کشورهای ابرقدرت هم وجود داشتن که اونها خودشون رو میکشتند، به اونجا رسیده بودن که بگن مثلا مردمان آزادمون، که حالا اون آزادها کسانی بودن که برده نبودن یا وابستگان به سلطنت بودن، اینها صاحب این حقوق هستن، اینها میتونن انتخابات کنن، ولی بقیه مردم باز هم همون بدبختی داشتن. تازه این کشورهای بزرگی مثل یونان و چین و ایران و غیره بود، که البته ایران ما میبینیم از زمان هخامنشیان به دلیل حضور کوروش خیلی از این تبعیض‌ها درش از بین میره، مثل تبعیض مذهبی، مثل تبعیض مکان، که چیزهایی که همیشه راجبش صحبت شده. ولی ما میبینیم ما در اون دوره به نسبت جهان اون دوره یک نوع خرد مداری فرهنگی داشتیم. یعنی مثلا ما در ارتباط با محیط زیست ما نمی گفتیم گاو مثلا مقدسه اما گوسفند رو باید زد تو سرش. ما نمی گفتیم مثلا ماهی چیز خوبیه ولی مثلا کبوتر باید خفش کرد. در واقع چه از نظر مذهبی که اون زمان حالا زرتوش بوده، اهورا مزدا بوده که خودش مزدا به عنوان خرد بوده، یعنی اهورا مزدا خدای خرد، خدای ما خدای خرد نام داشته، یعنی باز به هر حال احترام به خرد اهمیت داشته. در محیط زیست ما از گیاه گرفته تا حیوان گرفته تا آب و باد و خاک و آسمان همه عزیز و محترم بودن، هیچ کدوم نباید آلوده میکرد. سهراب سپهری هم که نبود، درنها قبل از سهراب سپهری ما میگفتیم آب رو آلوده نباید بکنیم،
حتی اجساد مردگان رو دفن نمیکردن که زمین آلوده نشه، میذاشتن روی زمین که بیان مثلا کرکس ها و باز ها بخورن،
بله که دیگه تموم بشه و یعنی همه چیز در واقع در محدوده، باز هم همیشه من این رو تکرار میکنم، در محدوده توانایی ها و دانش آن روز بشری ما ها مردم مترقی و خردمداری بودیم. خردمداری ما زنانمون باز هم به نسبت اون زمان، به نسبت دانش اون زمان، زنان ما آزادی های بیشتری، همسانی های بیشتری با مردهاشون داشتن تا زنانی که اکنون تو سرزمین ما هستن، و این نشونش این که ما در اون زمان خدایان زن داشتیم، یعنی همطور که خدای مرد داشتیم خدای زن هم داشتیم، و حتی در زمانی که در دوران ساسانیان که گفته میشه مغها بیش از حد خودشون قدرت گرفتن، حد خودشون منظورم این که به جای اینکه در آتشکده هاشون بشینن به کار اون دنیا رو مردم برسن، آمدن کنار حکومت قرار گرفتند و باز اقلن کنار حکومت قرار گرفتند، صاحب حکومت نشدن ولی کنار حکومت قرار گرفتند و تبعیض‌های به وجود اومد، باز هم در اون زمان هم معابد مثل معبد میترا، معبد آناهیتا داشت کار خودش رو میکرد، و باز هم زنانمون، زنان در تخت جمشید برای خودشون قدرتی داشتن، همسان مردا کار میکردن، حقوق زن کارگر و حقوق زن مرد کارگر نه تنها یکسان بود، گاهی زنهایی که توانایی بیشتری داشتن حقوق بیشتری
داشتن،
بله، و به هر حال همه اینها نشون میده که ما خردمدار بودیم. ولی فرهنگ خردمدار ما که مهمترینش میشه گفت نبود تبعیضه در فرهنگ ما مذاهب برامون یکسان بوده، قرنها مذاهب مختلف در سرزمین ما برای خودشون زندگی میکردن، و حتی بعد از اسلام هم با اینکه مسلط بودند حکومتی ها، اسلام بر حکومتی ها مسلط بود، ولی باز هم مذاهب دیگه به هر حال لک کنان می آمدن، مردم عادی کاری با اونها نداشتن، و اکنون می بینیم که همه اینها نابود شده. خردمداری فرهنگی به ما می آموزه که ما اگر داریم برای آزادی تلاش میکنیم دنبال اون نوع آزادی باید باشیم که درش تبعیض وجود نداره، درش هیچ مذهبی برجسته تر از اون نیست و هیچ مذهبی پست تر از اون مذهب دیگه نیست. خردمداری فرهنگی به ما میگه زنان ما با مردها برابرن و این برابری هیچ فرقی نمیکنه در پوشششون، در حقوق اجتماعیشون، در حقوق سیاسیشون. یعنی ما نمیتونیم بگیم زن به دلایل مذهبی یا به هر دلیلی تفاوتی داره با مرد. خردمداری فرهنگی به ما میگه که ما محیط زیستمون رو باید گرامی بداریم. خردمداری فرهنگی به ما میگه که ما باید میراث فرهنگیمون و میراث تاریخیمون رو گرامی بداریم. خردمداری فرهنگی به ما میگه که ما باید تلاش بکنیم که مردمانی رو که آگاه نیستن آگاه کنیم. کافی نیست که ما برای آزادی تلاش کنیم. خردمداری فرهنگی به ما میگه که ما باید دیگران رو هم به این آزادی دعوت کنیم. خردمداری فرهنگی به ما میگه که ما نباید فکر کنیم که خب الان بذاریم بگذره، فعلا بذاریم یه ذره تبعیض باشه، فردا میتونیم این تبعیض رو برداریم. نه، تبعیض زشت‌ترین و کثیف‌ترین پدیده‌ایست که از ابتدای بشریت تا امروز بشر متمدن راهبندان و بدبختی‌آور بوده. ما تمام تلاشمون رو باید برای حذف تبعیض انجام بدیم، هر نوع تبعیضی. من فکر میکنم آقای نوری علا اگر هر باورمندی به باورمندان واقعی به مذاهب که به خدا معتقدن، اگر خدایی نداشته باشن که خداشون اهل تبعیض باشه، اون به نظر من باید شک کرد در خداییش. هیچ خدایی نمیتونه اهل تبعیض باشه. چگونه ممکنه اگر ما معتقدیم که خدا مهربان است، چگونه ممکنه این خدای مهربان بگه زنها کمتر ارزششون از مردا، زنها باید خودشونو بپوشونن که مردها تحریک نشن، اما مردا خودشونو بیرون بندازن چون زنها حق تحریک شدن ندارن. اون خدای مهربون کیه که بگه که شما میتونید فلان آیت الله بیاد و بزنه تو سر شما، اما فلان مرد که آیت الله نیست توی زندان باشه؟ کدوم خدایی است که بگه شما حق دارید آثاری رو که مال طاغوت ویران کنید ولی آثاری رو که مال
یاغوت
رو سر بذارید؟ به هر حال خردمداری فرهنگی به ما خیلی چیزها می آموزه و ما در بنیاد میراث پاسارگاد آرزو داریم که این خردمداری فرهنگی، این نامی که ما بر سال 1390 یا 2550 پاسارگادی گذاشتیم. چرا ما میگیم 2550 پاسارگادی؟ برای اینکه درست از روزی این تاریخ به حساب بیاد که کوروش بزرگ اعلامیه منشور حقوق بشر خودش رو اعلام کرد. سال 2550 یا سال 1390 خورشیدی سال خردمداری فرهنگی است و ما این سال رو به همگان تبریک میگیم و امیدواریم راجع به سال هفته های آینده هم صحبت خواهیم کرد، ولی امیدواریم که این نامگذاری خردمداری فرهنگی بر دل شما هم بنشینه و شما هم اون رو در هر نهادی که دارید تکرار کنید. اگر خودتون، سایتتون، وبلاگتون، در نهادهای تجاریتون، در نهادهای غیر دولتیتون، جاهایی که میشه مثل کشورهای متمدن، در جاهایی که میتونین نامگذاری بکنید، این نام خردمداری فرهنگی رو تکرار بکنید، تکرار بکنید، تکرار بکنید، به امید اون که ما سال آیندهمون، سرزمینمون از بیخردی خالی بشه و خرد خدا و فرمان روای سرزمینمون باشه. بعد در این قسمت از برنامه در پیشگاه فرهنگ مثل همیشه آقای دکتر نوریالا با شما صحبت میکنند و میشینیم پای صحبتش.
من هم سلام مجدد میکنم خدمت بینندگان و شنوندگان برنامه مون. من هفته گذشته مقدار مبسوطی راجع به این که چرا شرایط سیاسی در ایران موجب شده است که مقدار زیادی از وظایف مبارزاتی سیاسی به خارج کشور منتقل بشه توضیح دادم و عرض کردم که در واقع این وظیفه عبارت است از این که ببینیم آیا می توان در خارج کشور دست به ایجاد یک جایگزین یا بدیل دموکرات، عرض کنم که سکولار، معتقد به حقوق بشر و متمدن در مقابل جمهوری اسلامی زد و به دنیا نشان داد که ایران تنها این حکومت و گردانندگانش نیست. این مسئله عرض کنم که تازه نیست. از نخستین روزی که این حادثه شوم در تاریخ معاصر ایران رخ داده است این فکر بوده است که چگونه میتوان جایگزینی برای این حکومت پیدا کرد، به مردم معرفی کرد و در نتیجه موجب شد که اگر مردم می آیند و می گویند که ما چه نمی خواهیم بتوانند نشان بدهند که چه می خواهند. یعنی صورت مسئله همواره روشن بوده است. حل مسئله بوده که ما رو ناگزیر کرده که 32 سال دست آزمایش و خطاهای مختلفی بزنیم تا ببینیم که آیا راه حلی پیدا می شه یا نه. این راه حل هایی که در جستجوش بودیم به مقدار زیادی بستگی داره به پیشرفت های تکنولوژیک. این حرف جالبی میتونه باشه اگه درش دقت بکنیم. میبینیم که اگر که بگوییم مثلا یک مردمی میخواهند نمایندگانی برای خودشون انتخاب بکنند یا اونهایی که مثلا رهبری رو به عهده میگیرند نماینده مردم هستند، بلافاصله پرسشی که پیش میاد اینه که این مردم چگونه نمایندگان خودشون رو بر میگذینن برای هر کاری که به اونها مأموریت میدن و نحوه گزینش نمایندگان از طرف مردم 100% بستگی دارد به این که عرض کنم که تکنولوژی یا فناوری ارتباطی در چه مرحله از پیشرفت خودشه و چه امکاناتی رو عرض کنم که برای مردم فراهم میکنه. مثلا شما نگاه بکنید که وقتی که انقلاب مشروطه شد که تازه حد بالای ارتباطات ما یه تلگراف خونه ای بودش که 4 تا سیم کشیده بودن از بعضی از شهرها به تهران تا در سراسر ایران انتخابات بشه و نمایندگان معین بشن و این نمایندگان با دلیجان و نمیدونم اسب و قاطر و غیره خودشون رو برسونن به تهران،
چقدر فداکار بودن.
این موجب بودش که مثلا مجلس اول فقط با نمایندگان تهران رسمیت پیدا کنه و بعد نماینده های جاهای دیگه دونه دونه خودشون رو میرسوندن. بسیاری جاها مثلا انجام انتخابات ممکن نبود. بنابراین همیشه فقدان امکانات ارتباطی هست که نوع بین مردم و نمایندگانشون رو، نوع ارتباطشون رو روشن میکنه. در خارج از کشور در این 32 ساله ما با این مسئله روبرو بوده ایم که اولا دسترسی ما به داخل کشور که تقریبا صفر بوده، یعنی اینکه حکومت با سرمایه گذاری هنگفتی سعی کرده است که بین خارج و داخل کشور ارتباطی برقرار نشه و بنابراین داخل کشور نمیتونست رأی که ما دوتا نمایندم داریم که اونها در خارج کشور هستن. اینهایی هم که در خارج کشور بودن و فعالیت سیاسی میکردن نمیتونستن بگن که ما نماینده مردم ایران هستیم. حتی نمیتونستن بگن که ما نماینده مردم ایرانی که در خارج کشور آمده اند هستیم. در نتیجه مدلی که برای فعالیت‌های سیاسی، اتحادهای سیاسی، ائتلاف‌های سیاسی و کوشش برای ایجاد نوعی دستگاه جایگزین صورت می‌گرفت، یه مدلی بودش که بین نمایندگان و مردم ارتباطی برقرار نبود و این نمایندگان در واقع خود برانگیخته و خود برگزیده بودند. یعنی عده‌ای بودند که میگفتند که ما نخبگان سیاسی هستیم و فعال سیاسی هستیم، نمیدونم حزب داریم، دستگاه داریم، غیره، و خود به خود ما محق هستیم که برویم توی تالاری بنشینیم و با همدیگه راجب سرنوشت ایران یا سرنوشت مبارزات در ایران تصمیم گیری بکنیم. در علوم سیاسی این مدل از اتحاد برای کار سیاسی رو بهش میگن مدل فیلادلفیایی، که من در برنامه هفته گذشته در اون 2-3 دقیقه آخر فقط رسیدم که اشاره به این ماجرا بکنم. این اسم فیلادلفیا که پایتخت پنسیلوانیا، ایالت پنسیلوانیا امریکا هست، از اونجا پیش آمده است که در شرق امریکا 13 ایالت وجود داشت هنگامی که جنگ های استقلال طلبانه برای مستقل شدن و بیرون آمدن از استعمار انگلیس در گرفته بود و عرض کنم که این ایالت ها میخواستن مستقل باشن، برای خودشون کشوری باشن، و مسئله این بودش که این 13 تا ایالت میخواستن با هم متحد بشن، ولی راه اتحادشون این شد که بزرگ مالکان، ثروتمندان و نخبگان فکری هر ایالتی رافت دادن آمدن به شهر فیلادلفیا و در اونجا بود که نمیدونم اعلامیه استقلال امریکا یا قانون اساسی، متن اول قانون اساسی امریکا، اینها نوشته شد. و به حال فیلادلفیا به عنوان پایتخت، عرض کنم که، استقلال و تمامیت حقوقی و حقیقی امریکا اون موقع شناخته شد و اون زنگ معروف چیزم آزادی هم که در اونجا هستش و همه میدونه. به حال به این ترتیب از اون به بعد هر عده‌ای که دور هم جمع شدن و به خودشون حق دادن که به عنوان نخبگان سیاسی بیاین به یک تشکل اتحادی تشکیل بدهند، گفتیم که اینها مدل فیلادلفیا رو به کار میبرند. حالا ایالتی در کار نبوده، مثلا احزاب در کار بودن یا گروه ها در کار بودن، باز این نخبگان اون احزاب و گروه ها وقتی که دور هم جمع میشند و میان میشینند راجع به اتحاد صحبت میکنند، عرض کنند که مدل فیلادلفیایی رو به کار بردند. در 32 سال گذشته اپوزیسیون ایران در خارج از کشور از این مدل بارها سعی کرده که استفاده کنه. ما کنفرانس برلین داشتیم، کنفرانس لندن داشتیم، کنفرانس پاریس داشتیم. در هر کدوم از این کنفرانس ها عده‌ای از فعالان سیاسی که شناخته شده بودن، سرشناس بودن، دور هم جمع شدن، و اما عملا هیچگاه این نوع اتحادها به نتیجه نرسید. و ما از طریق آزمایش و خطا پی بردیم و مطلع شده این که این مدل برای ما کار نمی کنه. برای این سوال پیش میاد که پس مدل معادل روبرو چی میتونه باشه؟ معمولا این مدل روبرو مدل انتخابات و به خصوص انتخابات آزاده، یعنی آزاد از هر نوع قید و بند و شورای نگهبان و فیلتر گذاشتن و غیره، که مردمان بیاین نمایندگان خودشون رو مستقیما انتخاب بکنن. در خارج از کشور کسی به سراغ این گزینه یا این مدل نرفته بود، به خاطر اینکه امکانات عرض کنم که اجرایی یک انتخابات آزاد در سطح خارج از کشور که میگن بین 3 تا 11 میلیون ایرانی در خارج از کشور زندگی میکنن فراهم نبود. اکنون به نظر میرسه که این امکانات رفته رفته فراهم شده. اما قبل از این که من به این امکانات بپردازم، اول میخوام راجع به خود این خارج کشور یک کمی سخن بگویم. برای که من فکر میکنم که توجه ما به خارج کشور به عنوان یک واحد سیاسی شاید 10 سالی هستش که پیش آمده است. بنده خودم مثلا در 11 سال پیش بودش که آمدن اینو مطرح کردم که ما یک کشور خارج از کشور داریم و ایرانیانی که خارج کشور هستند اینها عرض کنم که برای خودشون ویژگی های یک ملتی رو دارن که فقط سرزمین نداره، در سرزمین های دیگه دنیا پراکنده است، اما دارای اتحادهای فرهنگی عرض کنم که تاریخی و سنتی مختلفی هستش و بحث در این هستش که این کشور خارج کشور یا این ملت ساکن در خارج کشور چگونه میتوانند برای خودشون دست به تشکل‌های سیاسی گسترده بزنند و بتونند هم در دنیا یک چهره دیگری از ایران رو معرفی کنند و هم در سرنوشت آینده سیاسی داخل کشور مؤثر باشند. برای این کار به نظر من بد نیست و برخی از ویژگی های این ایرانیان خارج از کشور ما توجه بکنیم. به هر حال اکثریت، شاید بشه گفت 99% ایرانیانی که در خارج کشور زندگی می کنند چه به اراده خودشون از ایران خارج شده باشند بعد از انقلاب 57 و چه مجبور به فرار شده باشند و برای پناهندگی آمده باشند و غیره، اینها در یک امر به خصوصی مشترکند و آن این است که از دست حکومت اسلامی فراریند و در نتیجه به ذات بنابر تعریف دلیل حضور خودشون در خارج کشور کسانی هستند که حاکمیت یک حکومت مذهبی رو نمیپذیرند و معتقدند که حکومت باید از دست یک مذهب معین رها باشه، جدا باشه تا بتونه حکومت همه مردمان یک سرزمین باشه. ما درسته که مثلا الان شیعه اثناعشری اکثریت مردم ایران هستند، ولی بخش عمده‌ای به خصوص در تمام اطراف مرزهای ایران ما مسلمانان سنی داریم، نمیدونم یهودیان رو داریم، مسیحیان رو داریم، زرتشتیان رو داریم، باهائیان رو داریم، بی مذهبان رو داریم. عرض کنم که اما اقسام این مسائل رو میخوام بگیم، این معنی ندارد که یک مذهب یک عده‌ای بیاید بر همه اینها حاکم بشه و همین هم موجب شده است که ما گروه گروه میلیون‌ها ایرانی مجبور شدند که ترک یار و دیار خودشون بکنن، بیان به خارج و تا بتونن زندگی عادی خودشون رو بگذارن. بنابراین اینها در واقع 99% ایرانیان خارج از کشور کسانی هستند که حکومت مذهبی رو بر نمیتابن و خواستار یک حکومت جدا شده از مذهب هستند که این رو در زبان عرض کنم که علوم سیاسی ما بهش میگیم حکومت سکولار، یعنی حکومتی که تابع شرایع و توضیح المسائل آیت الله های یک مذهب معینی نیست، بلکه بر اساس تصمیمات نمایندگان واقعی مردم در یک مجلس شورا عمل میکنه و در واقع حمایتگر، سرپرست، نگهبان منافع همه آحاد ملت یک ملت است. این به نظر من ویژگی بسیار مهمی است. در داخل کشور امکان جدا کردن طرفداران حکومت مذهبی از مخالفان حکومت مذهبی ممکن نیست، به خاطر اینکه کسی که بیاد بگوید که من مخالف حکومت مذهبی هستم بلافاصله برچسب ضد انقلاب بهش خورده میشه و بعد حسابشو برسن و به انهای مختلفی. بنابراین ما نمیتونیم به طور دقیق و آماری بگوییم که مثلا چقدر از ملت داخل کشور ایران چیز سکولار هستن، خواستار جدایی مذهب از حکومت هستن و چه عده‌ایشون عرض کنم که موافق با این کار هستن. و در طول این 32 ساله اما این روند رو ما دیده ایم که عملکرد وحشتناک حکومت اسلامی موجب شده است که مرتباً از اونهایی که اعتقاد داشتن حکومت مذهبی خوب چیزیه ریزش بکنن و بیان این طرف، به طوری که الان برخی از آمارهای عرض کنم که نمونه‌ای این رو نشون میده که شاید 20% هم نباشن اونهایی که دیگه طرفدار حکومت مذهبی باقی موندن و 80% ملت داخل کشور. اما دیدیم که مثلا
البته این به این معنا نیست که مردم مذهب نداشته باشن.
فرداست ما اصلا راجع مذهب صحبت
نمی‌کنیم.
ما راجع جدا بودن مذهب
از حکومت صحبت می‌کنیم. که ممکنه اینها خیلی مذهبی باشن و بخون که به خاطر حفظ مذهبشون هم که شده جدا بشه حکومت.
این هم در مورد خارج کشور هم درسته. ما در خارج کشور بیشمار آدمی داریم که اینا مذهبی هستن.
مذهب زرتشتی هستن.
حتی همیشه فحاشی هستن. تو هر شهر اینا مسجد هم دارن. عرض کنم که عبادت خودشون هم میکنن. ولی آمدن خارج از کشور برای اینکه میگن آقا تحت حکومت مذهبی ما نمیتونیم زندگیمون بکنیم. شما نگاه بکنید مثلا تمام نواندیشان مذهبی ایران الان فرار کردن آمدن خارج کشور برای که این حکومت اجازه نواندیشی هم نمیدهد، اجازه نمیده که مثلا اینها
دراویش
از اون برای حسینی هاشون رو نمیم خانقه هاشون رو داغون کنه از این برای باید بیانیم. بنابراین حالا ما مسئله داخل کشور رو بذاریم کنار، ویژگی اصلی خارج کشوری ها گریز اونها از حکومت مذهبی است و در نتیجه سکولار بودن اونهاست، طرفداری جدایی مذهب از حکومت است. ویژگی دومشون عرض کنم که آن است که اینها هیچ کدوم نرفتند از دست حکومت مذهبی فرار کنند و بروند به سوی حکومت‌های مذهبی یا ایدئولوژیک دیگر. یعنی مثلا ما نمی‌بینیم که ایرانیان مهاجرت کرده باشه از دست آخوندها در رفته باشه برن لیبی یا برن مثلا سوریه زندگی کنن، بلکه می‌بینیم که همه‌شون میان به کشورهای دموکرات، کشورهایی که در واقع آزادی انسان و حقوق بشری او اعمال می‌شود. خب اینها وقتی که میان در یک حکومت، در یک فضای دموکراتیک آزاد و میبینن با چشم خودشون به طور عملی در مدرسه بچه هاشون، در انتخابات ریاست جمهوریشون، در مجلس و همه این چیزها رو 32 سال قاطی میشن توی این ماجرا، خو میکنند با تفکرات دموکراتیک و در نتیجه باز میشود گفتش که دموکرات ترین ایرانی هایی که وجود دارن اینهایی هستن که فرار کردن آمدن خارج کشور یا مهاجرت کردن خارج کشور. خب بنابراین یک جمعیت گسترده وسیع سکولار دموکرات رو ما در خارج کشور داریم که اینها اگر توانایی این رو پیدا کنند که در یک روند قابل اعتماد نمایندگان خودشون انتخاب بکنند، این نمایندگان میتونن برن و اون جایگزین رو ایجاد بکنند و به دنیا معرفی بکنند. مشکل چی بود؟ تا به حال مشکل تکنولوژی بود. مشکل این بودش که این فکر درست بود که مدل انتخابات آزاد بدیل مدل فیلادلفیاییه و درستش اینه، اما چون امکانات این انتخابات وجود نداشت این کار روی میز قرار نمی گرفت و بهش فکر نمی شد. خوشبختانه الان ما در 20 ساله گذشته می گویند که تکنولوژی بشری به اندازه 500 سال گذشته بوده است و این شتاب همینطور دم افزونه و پیش می رود. و عرض کنم که الان تکنولوژی ارتباطی. اصلا ما میگیم که از عصر انقلاب صنعتی ما وارد عصر انقلاب ارتباطات شدیم. اون تئوری دهکده جهانی که به لحاظ پیشرفت ارتباطات از عرض کنم که تلگراف خانه مبارکه عهد قاجار بگیریم بیایم تا امروز که ما اینترنت سریع رو داریم و انواع نرم افزارهایی که برای اینترنت نوشته شده، ما میبینیم که روز به روز این امکان به صورتی که مرتبا خرجش هم پایین میاد، یعنی الان کافیه که شما برید و یک کامپیوتر بخرید بذارید تو میزتون، یه پول ماهیانه ای هم بدین وصل بشین به اینترنت و شما دیگه در همه جای عالم حضور دارین. صبح میشینین جلوی کامپیوترتون، سری میزنین به استرالیا، یه سر میزنین به ایران، یه سر میزنین به انگلیس، ببینین چه خبره و همه جهان نوک انگشت شما روی این کیبورد کامپیوتره. و در نتیجه الان نرم افزارهایی هم به وجود آمده، برای که ما الان میدونیم که یکی از چیزهایی که در کشورهای عرض کنم که اقتصاد آزاد وجود داره، وجود شرکت‌های با سهام عامه، یعنی مردم میتونن برن سهام بخرن و صاحب سهام شرکت‌های بزرگ بشن. دیگه شرکت‌های بزرگ متعلق به یک نفر خاص نیستن. مثلا یهو می‌بینید که 1,000,000 نفر صاحب سهام فلان شرکت اتومبیل سازی هستن. خب هر شرکتی باید سالیانه مجمع عمومی داشته باشه. مردم باید بیان برنامه‌های سال گذشته رو تصویب بکنن، برنامه‌های سال آینده رو معین بکنن و مدیران اون شرکت خودشون رو انتخاب بکنن. خب این که امکان نداره که صاحبان سهام 1,000,000 بیان برن توی سالونی جمع بشن و این کار بکنن. اما الان شرکت هایی هستن که نرم افزارهایی دارن که به مدد اون این مجمع عمومی رو به صورت مجازی روی اینترنت انجام میدن. به هر حال همه این پیشرفت های تکنولوژیک موجب شده است که امکان انتخابات آزاد در خارج کشور هم به وجود بیاد و رفته رفته این فکر در بین فعالان سیاسی خارج کشور به وجود بیاد که ما اکنون که میتوانیم چرا این کار رو انجام ندیم. در واقع میشود گفتش که به طور جدی این برنامه رو از 1.5 سال عده‌ای که اسم خودشون رو گذاشتن سکولار سبز، یعنی سبز بودن جنبش ایران رو پذیرفتند و گفتن که ما هم با این جنبش همراهیم، اما معتقدیم که اکثریت شرکت کنندگان در این جنبش آدم‌های سکولاری هستند که جرأت بیان افکار سکولاری خودشون رو ندارن و به همین دلیل تن به رهبری مذهبی دادند و در این حال گفتند که ما هم سکولار سبز هستیم که حامی سکولارهای جنبش سبز داخل کشور هستیم و شروع کردن به تشکیلاتی دادن در شهرهای مختلف. انجمنهای سکولارهای سبز به وجود آمد و از به هم پیوستن این انجمنها شبکه سکولارهای سبز به وجود آمد و این شبکه از روز اول در اساسنامه خودش نوشت که ما قصد داریم سکولارهای خارج از کشور رو گرد هم بیاریم، جمع بکنیم و در راستای تسهیل کار ایجاد یک جایگزین سکولار دموکرات در خارج کشور اقدام بکنیم. و این قضیه رو بسیار جدی تعقیب کردند و به همین دلیل طرحی که الان اونها دارن عرضه میکنن به جامعه سیاسی خارج از کشور، طرح ایجاد یک کنگره ملی ایرانیان است برای اینکه اون اعضای اون کنگره، حالا بگیریم 50 نفر عضو اون کنگره، از بین خودشون اون جایگزین سکولار دموکرات خارج کشور رو به وجود بیارن. و بحث بر سر این استش که حالا این کنگره رو کی به وجود بیاره و برای این کار خب خود به خود یک کمیته تدارکاتی لازم هست که این کمیته تدارکات بتواند برود این برنامه‌های نرم افزاری رو نگاه بکنه، امکانات اجراییش رو، امکانات مالیش رو بسنجه و به هر حال روشی رو پیدا کنه که بالاتر از هر امری بتواند اعتماد مردم خارج کشور رو به این کار جلب بکنه. برای اینکه ما تا به حال انواع تجربه های راستین و دروغین این قضیه رو داشتیم، یعنی عده‌ای که با نیت پاک رفته اند و دور هم جمع شده اند که کاری بکنن و عده‌ای که به نیت
قادر نشدن
و عده‌ای که با نیت کلاهبرداری این کار رو کردن و در نتیجه باید به این اندیشید که چگونه می شود اعتماد مردم رو جلب کرد به اینکه کار زیادی هم لازم نیست انجام بدن که بیان مثلا برن عضو حزبی بشن یا برن توی خیابون تظاهرات کنن. نه، فقط کافیه که از بین لیست کسانی که خودشون رو نامزد عضویت در کنگره ملی ایرانیان میکنن 50 نفر رو 60 نفر رو هرچی که تعیین شد اون کمیته برگزاری تعیین کرد انتخاب بکنن، بگن این اشخاص معتمد ما هستند و حق دارن که از جانب ما برن زیر یک سقف بشینن و در مورد آینده کشورمون با هم دیگه بحث بکنن. این کمیته تدارکات اگر به وجود بیاد و اگر که بتونه شفاف عمل بکنه و اگر بتونه اعتماد مردم رو جلب بکنه و اگر مردم یک مقدار از پیش داوری ها و تجربه ها و خاطره های تلخی که از گذشته این گونه کارها دارند کنار بگذارند، آنگاه میتوان امیدوار بود که این انتخابات آزاد در خارج کشور با شرکت عرض کنم که قابل اعتمادترین و محترمترین نامزدهای سیاسی ایران انجام بگیره و ما شاهد این باشیم که کنگره تشکیل میشه و اون جایگزین سکولار دموکرات به وجود میاد. من در برنامه‌های آینده سعی خواهم کرد که هر چقدر که این طرح‌ها به پیش می‌رود گزارش اونها رو بیارم در این برنامه‌ها مطرح بکنم تا شما در جریان همه این فعالیت‌ها باشید.